یعنی هر کدوم واقعا بفهمیم که طرف مقابل دقیقاً چی میگه، نه اینکه تصور بکنیم که واقعا اینطور میگه. هرگز چنین چیزی نبوده که ثبات رو مارکسیسم منکر بشه، چنین چیزی انکار واقعیات یعنی مکابره با عیانه، همچه کاری نمیشه کرد. ثبات وجود داره، تعین کیفی و کمی اشیاء وجود داره که موجب ثبات اونهاست، ولی این ثباتی است که در معرض و در گذرگاه تغییر و سیرورت قرار داره، بیش از این چیز دیگری گفته نشده. و اینکه این در داخل خود این ثبات در واقع هسته‌های اون تحول در حالت جوشش و غلیان هست، این مطلب فقط گفته شده که این ثباتی هم که دیده میشه در حقیقت یک تاریخچه تغییر درونی رو داره از درون میگذرانه تا اینکه برسه به اون جایی که واقعا این تغییرات به یک تغییرات کیفی منجر بشه و یک تشخص و تعین نوعی پدید بشه. لذا مفهوم ثبات رو مارکسیسم طبیعتا قبول داره.
اگر نکته‌ای هست علاوه بر اون آقای مصباح که فکر میکنید لازمه به تذکر بفرمید تا بعد بخوایم آقای نگهدار بحثشون دنبال کنیم.
اینطوری که بنده به دستم اومد این بود که بعد از اون توسعه‌ای که ایشون در مفهوم این قانون دادن، حاصلش این شد که در عالم تبدلاتی به وجود میاد، یعنی تغییراتی به وجود میاد. پس بازگشت شد این اصل به همون اصل عمومیت تغییر، چیز دیگری را این اصل در بر نداره. تغییراتی میشه، گاهی کمی به کیفی است، گاهی کیفی به کمی است، گاهی کیفی به کیفی است و گونه های دیگری هم ممکن است باشد. پس این بالاخره شد همون اصل حرکت، این چیز دیگری را در بر نداره. اگر ما روی هیچ موضوعش تکیه نکنیم، نه کمیتش را لازم بدونیم، نه کیفیت بعدیش را، نه تدریجی بودنش را، نه وجود گرهگاهش را، هیچ کدوم از اینها را در این قانون عکس نکنیم، پس حاصل این قانون شد که در آن تبدیل و تبدلاتی هست. خب مگر کسی منکر این مطلب بود؟ و با این مطلب چی میشه اثبات کرد؟ و بالاخره این بیش از اصل همون عمومیت حرکت چیزی را در بر نخواهد داشت.
من فکر می‌کنم آقای نگهدار بحث رو پاسخ بگن، یعنی همین مسئله این که قلمرو این اصل تا کجاست و آیا کلیت داره یا خیر، و اگر داره چگونه شما این رو ثابت میکنید. تنها مثال قادر بر اثباتش نیست. مضافاً بر این که اگر با این بیان عام همه تبادلات رو در بر بگیره، چه تفاوتی با اصل تغییر داره؟
این با اصل تغییر تفاوت میکنه. اصل قانون تبدیل تغییرات کمی به کیفی به تغییرات کیفی با اصل تغییر به طور کلی تفاوت میکنه، و تفاوتش هم در این هست که مکانیزم خاصی رو در تغییر توضیح میده. مسئله این نیست که اگر این قانون رو ما پذیرفتیم دیگه اساساً هیچ کیفیتی جای خودش رو به کیفیت دیگری نده. هیچ دیالکتیک اصلاً یه همچین مدعایی نداشته، و اگر چنین مسئله‌ای هم مطرح بشه بر اثر طرح نادرست مسئله بوده. کیفیت میتونه به کیفیت بدل بشه، کسی مانع این نشده. اصل قانون همون گونه که در ابتدای بحث هم گفتیم، اساس بر رابطه که توضیح رابطه بین کمیات، تعینات کمی شی و تعینات کیفی شی قرار داره، بر اساس همون تعاریفی که از تعینات کمی و کیفی ارائه دادیم. مسئله فقط اینه، اگر نه تغییرات به طور کلی به صور مختلف در هستی در خارج میتونه اتفاق بیفته. مسئله رابطه بین تغییرات تدریجی یعنی تغییرات کمی با تغییرات کیفی است که کیفیت بنا به تعریف وجوهی از شی یا پدیده هست که از ثبات نسبی برخوردار. در اینجا در جلسات گذشته هم فرصت نبود که راجع به این مقوله خاص مربوط به حرکت، این مبحث خاص مربوط به حرکت، بحث کافی و وافی صورت بگیره. ما در مبحث حرکت، حرکت رو مطلق پنداشتیم، یعنی گفتیم که دیالکتیک معتقده که تمام اشیا و پدیده ها در حال تغییر و تحول دائمی هستند. اما این نیست که هیچ ثباتی در خارج به چشم نخوره. ما دیالکتیک از ابتدا هم یه همچین مدعایی نداشته و اکنون هم همچین مدعایی نداره، بلکه از ثبات نسبی یا از سکون نسبی همواره سخن میره، و این سخن درستی است. هر فردی میدونیم که آقای مصباح از 20 سال پیش هم به عنوان آقای مصباح شناخته می شدن، الان هم هنوز آقای مصباح هستند. این یه چیزیه که ما می بینیم و روش تکیه می کنیم، تأکید می کنیم روی این قضیه که آقای مصباح هستند. آقای مصباح یه چیز دیگری تغییر کردند، ولی وجوهی هست که ثابت مونده. همه چیز در حال تغییره، هر شی یا پدیده‌ای رو ما در نظر بگیریم دارای تغییراتی هست، ولی اون تغییرات در مراحلی کمی هست، در مراحلی تدریجی هست و کیفی نیست. عرصه کیفیات رو در بر نمیگیره. چرا؟ چون کیفیات رو بنا به تعریف در ابتدای بحث گفتیم، آن وجه از خصوصیات شی در نظر میگیریم که از ثبات نسبی برخورداره و در گرهگاه هایی که بر اساس انباشت، انباشت حالا میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه، میتونه جنبه کاهشی داشته باشه، میتونه جنبه افزایشی داشته باشه، انباشت تغییرات کمی، یعنی تغییر در تعینات کمی شی پدید میاد در گرهگاه های خاصی، اون کیفیات هم چی میشن؟ تغییر میکنند. یعنی این نیست که سرانجام ما کیفیات رو ثابت ببینیم، کیفیات رو در تحلیل نهایی ثابت ببینیم، کیفیات هم عوض میشن. این ارتباطی که ما مطرح میکنیم بین تغییرات کمی و کیفی دقیقا همون نسبتی است که هگل کشف کرده و به نظر ما هم درسته. عدول از این قانون، عدول از قانون هستیه. این ارتباط به نظر ما شکل عام ارتباط ارتباط کمیت و کیفیت هست. ما ارتباط دیگری بین کمیت و کیفیت به صورت دیگری بخواهیم جمع بندی بکنیم و ارائه بدیم مطرح نیست و نمیبینیم. اما تغییر، بله، میتونه تغییر کیفیت به کیفیت باشه یا چیز دیگه. مسئله به طور مشخص اینه و این هم بر اساس تعاریفیه که ما از تعینات اشیا و پدیده ها ارائه میدیم، یعنی ناظر بر تعریف و ناظر بر اون تقسیم بندیه که در مورد اشیا و پدیده ها به عمل میاریم. البته تجربه، مشاهده، مشاهدات مکرر در عرصه های علوم مختلف میتونه اثباتگر یک همچین مدعایی باشه که انباشت حد معینی از کمیت لزوماً تغییر کیفی رو ایجاب میکنه. یعنی ما نمیتونیم دائما ساختمونی رو بسازیم بره بالا و بدون اینکه انتظار داشته باشیم بر اثر تشدید فشار این پایه ها در هم شکسته نشه و این آجرهایی که بر هم گذاشتیم همچنان ثابت بمونه. وقتی که کمیت فشار در اینجا به عنوان یک مثال مشخص مورد نظره، وقتی کمیت افزایش پیدا میکنه طبعا به نقطه‌ای گسست میرسه که در اونجا پایه های پی در هم میریزه. این به تجربه هم بارها بارها ثابت میشه. یا هر تحول اجتماعی، من داشتم مسئله انقلاب رو مطرح میکردم که مایلم ادامه بدن در همون زمینه صحبت دارم. در فیزیک، در شیمی این پدیده ها رو ما میبینیم که چگونه فراهم آمدن تغییر حد معینی از تغییر کمی، اندازه معینی، پدید آمدن اندازه معینی از کمیات یک تغییر کیفی رو ضروری میکنه. حالا بحث در اینجا دو بحث رو ما جزو همین قانون، یعنی دیالکتیک جزو همین قانون نمیدونه. اول اینکه روی نسبت ها که چه هستند و چه نیستند، آیا زیاد هستند یا کم هستند، یعنی حتما باید به تدریج خیلی عناصر کمی زیادی مدت ها ادامه روی هم انباشته بشه یا کاسته بشه تا به یک تغییر کیفی برسیم، روی این اظهار نظری نمی کنه. فقط دو حد رو معین می کنه که این تغییر در اون دو حد اگر صورت بگیره کیفیت میتونه ثابت بمونه و خارج از اون دو حد نه. مثلا همون جوری که مثالی زدن، این رو میبینیم که ما در مثالهای بسیار زیادی با اضافه کردن یک واحد یک تغییر کم میبینیم، یک واحد دیگه بر کمیت یک تغییر کمی دیگر میبینیم. و به خصوص اصلا مکانیک کوانتوم بر اساس همین کوانتوم، یعنی کمیت مقداری، یک مقدار معین، یک بسته انرژی یا ذره‌ای که دارای انرژی است، بر اساس این اصلا تغییر، وقتی که میریم تو ذرات بنیادی میبینیم چگونه یک کمیت، یک مقدار کمی تغییرش موجب بروز یک کیفیت جدیدی در خصوصیات شی یا اون سیستم اتمی که ما در نظر، یا سیستم ذره‌ای که در نظر گرفتیم خواهد شد. این رو فیزیک ذره‌ای به خصوص دقیق در تمام موارد به ما نشون میده که چگونه یک ذره اضافه شدن یا کاسته شدن یک ذره به هر شکلی، این یک کیفیت نوینی رو نشون میده. این مسئله تغییرات کم، این یک جنبه مسئله که روی نسبت ها که چه حد باشه دیالکتیک بحث نمی کنه. دوم روی شکل جهش یا شکل تغییرات دفعی به اعتبار ما، نه اون به اعتباری که جلسات قبل با آقای مصباح بحث داشتیم که تغییر دفعی زمان میبره یا نمیبره، و آقای مصباح معتقد بودن که تغییر دفعی زمان نمیبره، از این نظر حرکت محسوب نمیشه، که خب در این مورد ما با هم اختلاف نظر اون مثل این که باقی هست بر سر جای خودش. این تغییر دفعی دیالکتیک از هر نظر نمیکنه که چگونه دقیق صورت میگیره، مثلا در تبدلات مربوط به انواع به یکدیگر و پیدایش موجودات جاندار مثلا پستانداران به یکدیگر، یا خیلی از تحولاتی که ما در بیولوژی در تحول بیولوژیک داریم، این تغییرات کیفی که صورت میگیره اونجوری نیست که در لحظه واقع بشه یا در زمان خیلی کوتاهی صورت بگیره. معمولا تغییرات کمی تدریجی برخی از تعینات کیفی که در موجودات زنده وجود دارند رو تغییر میده، و این تغییرات کیفی که جزئی هستند، این تغییرات کیفی که جزئی هستند بر اثر اینکه در اعضا و اندامهای متفاوتی ممکن پدید بیاد، در طول حرکت، در طول پروسه تکاملی که حیوان طی میکنه یا موجود زنده طی میکنه، این میتونه تبدیل بشه به یک نوع دیگه، یک نوع دیگه پدید بیاره. تعبیر دیگری که به غلط از این قانون به عمل میاد اینی که اساساً قائل به این نیست که تدریج یا انباشت تغییرات کمی ضروری است، ضروری است یا اساساً غیر قابل اجتنابه برای اینکه یک تحول کیفی در جامعه پدید بیاد. مثلا قبل از اینکه یک همچین حرکت اجتماعی وسیع از جانب توده های وسیع میلیونی در همین انقلاب ما که برای ما ملموس ترین چیز و قابل درک ترین چیزه اتفاق بیفته، سرنگون کردن اون سیستم، سیستم شاهنشاهی، در هم کوفتن اون امکان پذیر نبود با حرکت من یا او یا او یا حرکات پراکنده‌ای که صورت می‌گرفت و ادعا می‌کرد که وقت انقلاب قبل از اون که یک همچین شرایطی فراهم بیاد این تدریج طی بشه امکان پذیر هست. البته به استدراکاتی که یا مسائل شعارهایی که در اون زمان مطرح می شده اینها نمی پردازیم چون از حیطه بحث خارج میشه، فقط روی این جنبه که قائل به این فکری که شتاب داره برای تحول اجتماعی یا نمی تونه اون نسبتهایی رو که باید فراهم بیاد، اون شرایطی رو که باید فراهم بیاد تا تحول اجتماعی صورت بگیره، این رو می خواستم تأکید بکنم که یک همچین تفکراتی، استنباطات غلطی از قانون هستی وجود داره که تغییرات تدریجی رو نمی پذیره و می خواد همه چیز رو یک شبه یا یک روزه حل بکنه، و طبعا نتیجهش مساعد نخواهد بود با توجه به اینکه قانون هستی چیز دیگری است.
با تشکر. آقای سروش بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر بخوایم راجع به مثلا رشد اطفال سخن بگیم، خب بله قانونای مشخصی وجود داره که مثلا چه جور طفلی با چه خصوصیات ژنتیکی مثلا چه رشدی در آینده خواهد داشت از نظر جسمی، از نظر ذهنی و غیره. این سخن مشخصی است و گفتنش هم پیشرفت زیاد علمی لازم داره، یعنی باید این دانشمندان به یه سطح خاصی از اطلاعات تجربی اونها رسیده باشن تا گام بعدیشون این باشه که مسئله رشد و آینده مثلا رشد اطفال رو بتونن مشخص کنن. اما اگر گفته شود که ما تأکید نمی کنیم بر طفل خاصی و ساختمان ژنتیک خاصی، بله البته همه جور بچه وجود داره، بعضیا رشد میکنن، بعضیا کور ذهن میمونن، بعضیا میمیرن، بعضیا زنده میمونن، بعضیا طول قدشون کم میشه، بعضیا زیاد میشه. خب اگر اینجوری ما گفتیم، بله البته به هر بچه نگاه کنیم بالاخره یکی از اینا هست، ولی این دیگه سخن علمی نیست، گفتنش هم هیچ زحمتی نمیخواد و هر حرفی رو میشه اینجوری گفت و بعد به حالت ابهام در آورد و بعد همه چیز رو هم در تأیید به طلب خواست. من میخوام این رو عرض بکنم که سخن آقای طبری در مورد نظریه تبدیل کمی به کیفی از این خصوصیت برخوردار بود. آقای نگهدار بر این مطلب که حرکات تدریجی به حرکت کیفی تبدیل میشوند پافشاری میکردند. این نکته قابل توجهی است. یعنی به هر حال هویت قانون محفوظ است در سخن ایشون. حالا من توضیح خواهم داد که به هر حال این سخن رو میشه پذیرفت یا نه، ولی به هر حال جای نقادی داره، یعنی ما میتونیم در بارش سخن بگیم، نقد کنیم که این مطلب خاصی که شما گفتید در کجا صدق میکنه کجا نمیکنه، به هر حال قابل بررسی است. ولی اگر گفتیم که البته گاهی هم تبدیل کیفی به کیفی است، البته گاهی هم تبدیل کمی به کیفی است، گاهی هم کیفی به کمی است، خب این دیگه چی باقی میمونه؟ این دیگه میشه همه چیزایی که تو این دنیا اتفاق میفته، هر کدومشو که ما روش دست بگذاریم شما خواهید گفت نه این که کمی به کیفی نیست، این کیفی به کیفیشه، اون یکی عکسشه، اون یکی خودشه. و به این ترتیب به گمان من گرچه که ما نجات بخشیده ایم این قانون رو به اصطلاح، ولی دیگه این قانون رو بیکفایت کرده ایم. مثل حاکمی میشه که دیگه هوس کرده است که بر تمام جهان حکم روایی کنه، ولی دیگه هیچ کسی از فرمانش هم اطاعت نمیکنه. یعنی این بست قلم رو به حکومت متاسفانه از کفایت حکومتی او کاسته است و به صفر رسونده. من میخوام بگم که در اساس متد و شیوهی که آقای طبری دارن در خصوص این اصل یا قانون که الان داریم بحث میکنیم، گذار از کمیت از تغییرات کمی به کیفی یا تبدیل تغییرات کمی به کیفی، یک چنین چیزی به چشم میخوره و این البته ساده ترین راه رهانیدن یک قانون است از انتقاد، ولی در عوض کشتن اوست. اما در مورد این که آیا واقعا حالا چنین قانونی وجود داره، یعنی حالا بیاییم و وفا کنیم به قانون و تغییرات گذار از تغییرات کمی به کیفی یا تبدیل اینها رو به هم دیگه بررسی کنیم، گفتم هنوز تصریحی به این امر نشده است که آیا این همه جا در سراپای هستی در تک تک پدیده ها صادق است یا نه. به هر حال ما صحبت خودمون رو میکنیم تا بعد نظر دوستان مقابل دانسته بشه. به گمان من یه تعمیمی از بعضی از انواع حرکت در اینجا صورت گرفته است به تمام جهان و به تمام پدیده ها که آشکارا چه به منزله یک اصل فلسفی برای کل هستی که البته از نظر ماتریالیست ها جز ماده و ظهورات و تجلیات و او چیزی نیست، و چه به منزله یک قانون علمی، هیچ کدومش در برابر نقضها و نقدهای فلسفی یا علمی نمیتواند که پایداری بکنه. الان توضیح عرض میکنم. بگذاریم از این که هنوز هم بحث دلیل استدلال برای این قانون باقی مانده است که بعد خواهیم شنید از دوستان، ولی من از این طرف درباره‌اش سخن میگم. اولا نه هر تحولات تدریجی منتهی به یک تحول کیفی میشه، یعنی اگر ادعای این قانون این باشد که هر تحول تدریجی منتهی به یک تحول کیفی میشه، که حالا اون تحول کیفی رو هم مطابق تعبیری که اینجا شد مثلا تحول نوعی معنا کنیم، علارغم ابهامی که داره این سخن، ولی این کلیت نداره. ما هممون میدونیم که بر هم ریختن خروارها گندم هیچ چیز تازه‌ای رو به دنبال خودش نمیاره. بر هم ریختن خروارها نمک علارغم این که هم حجمش افزوده میشه، هم وزنش افزوده میشه، هم مثلا شکل هندسیش تغییر میکنه، اینا هیچ تحول کیفی به دنبال نداره. بنابراین اگر قانون به این صورت بیان شود که هر تحول تدریجی و کمی در یکی از کمیات، مثلا وزن، مثلا حجم، همونطور که آقای طبری هم تا الان اشاره کردن، خود این کمیات رو گفتن، اگر قانون این باشد که هر تحول تدریجی کمی منتهی به نوعی تحول کیفی می شود، ظاهرا در تمام جاها چنین چیزی دیده نمی شود و این نقض می شود با موارد بسیار زیادی. عین این ماجرا در مورد حرکت مکانی صادقه. یه متحرکی که در حرکت مکانی سیر می کنه، هرچه هم که جلوتر بره، یعنی کمیت مسافتی که پیموده است افزوده بشه، اینم یک کمیتی است دیگه، مسافت پیموده شده توسط متحرک یک کمیت، کمیت طولی، این کمیت هرچه هم افزوده بشه 10 سال 100 سال این متحرک راه بره، خب همطور میره، این به چیز تحول کیفی منتهی نمی شود در این موجود. بنابراین تمام حرکات مکانی یا حرکت عینی به اصطلاح گذشتگان یا حرکت‌های مکانیکی به اصطلاح امروز، اینا مستثنان از این اصل، یعنی اصل و منزله اصلی بگیریم که جمع بند علوم است و برایند علوم است و الهام گرفته از علوم است، ظاهراً مکانیک خلاف این رو ادعا می‌کند. بنابراین در این امور هم چنین تحولات تدریجی تغییر مسافت به هیچ تحول کیفی منتهی نمی‌شود. عین این ماجرا در مورد حرکت وضعی هم اتفاقاً صادقه. همین حرکت وضعی زمین یا یه گلوله یا فرفره هر چه که هست، حرکت وضعی هرچه هم که این حرکت وضعی تعداد دورهاش افزوده بشه، نمی کمیتی است عدد، مثلا 100 بار فرفره دور خودش بچرخه، 100,000 بار بچرخه، وقتی که همینطور فقط میچرخه بدون اینکه چیز دیگه ای رو بخوایم از بیرون بهش افزوده کنیم، نفس افزوده شدن تعداد دورهایی که یک متحرک در وضع به دور خودش داره به تحول کیفی تازه‌ای نمی انجامد. بنابراین اگر به منزله یک اصل علمی که مأخوذ و ملهم است از اکتشافات علمی و قوانین و تئوری‌های علمی این نظر رو در نظر بگیریم، این اصل رو، اصل گذار از تغییرات کمی به کیفی، به گمان من اصلی است که مستثنیات بسیار داره و موارد عدم صدق کثیره براش میشه پیدا کرد. از این جهت به منزله این اصل مقبول نیست. اما به منزله یک اصل فلسفی، به منزله یک اصل فلسفی اگر برای تمام کل عالم به اصطلاح، چیزی که در اینجا زیاد درباره اش سخن گفته میشد که این قانون مال کل عالم است، به اجزاء نظر نکنید و امثال این حرفا، من میخوام بگم که در کل عالم میزان انرژی و جرم بر روی هم ثابت است. این اصلی است که اینجا هم چند بار گفته شد و منزله اصل فلسفی هم حتی تلقی شد. این اصل البته اصل فلسفی نیست به اعتقاد ما، ولی چندان مهم نیست، حالا سر اون بحثی نداریم، ولی ثبات کمیت انرژی و جرم به منزله یکی از قوانین استقرایی علمی فعلا پذیرفته شده است. این نشان می‌دهد که در مجموع هستی اصولا چنین چیزی جاری نیست. در مجموع هستی از اون نظر که هستی است، از نظر ماتریالیست ها که جهان رو جز ماده و جلوات ماده چیزی نمی‌دانند، هیچ تحول کمی به کیفی رخ نمی‌دهد در کل هستی. بنابراین این قانون هستی است، اگر به کل هستی نظر کنید، هستی اصولا چنین گزاره از کمیتی به کیفیتی درش رخ نمیدهد. کمی مجموع کمیت انرژی و جرم اصلا تحول نمی کنه، عوض نمیشه. بنابراین به یک معنا از این جهت در ثبات دائم است. اینم از نظر این که البته ممکنه گفته شود که بله در داخل عالم انرژی به جرم تبدیل میشه، جرم به انرژی تبدیل میشه، جرم به جرم تبدیل میشه، انرژی به انرژی تبدیل میشه در ابعاد، در اجزاء داخلی جهان. این درسته، اشکالی هم نداره. من در مجموع جهان از اون نظر که مجموع است دارم سخن میگم، نه در این ابعاد و اجزاء داخلی جهان. جهان از اون نظر که مجموع جهان است که یک مقدار مشخص انرژی و جرم است، یه مقدار مشخص است، حالا هر چقدر هست مقدارش، این دیگه هیچ تغییر نمیکنه، کم نمیشه، کاهش پیدا نمیکنه، افزایش پیدا نمیکنه مطابق اصل ثبات کمیت انرژی. بنابراین به این لحاظ هم اصلا اینو اسمشو قانون هستی نمیشه گذاشت. در هستی اصلا افزایش و کاهشی نیست، هستی که ماتریالیست ها تبیین میکنند. اما نکته دیگری که من میخوام بهش در اینجا اشاره بکنم این است که این اصل به دلیل ابهامی که داره، در حقیقت اصولا تمام چیزهای مبهم همیشه همینطورن و این اصل هم از این قانون کلی مستثنا نیست، این وسیله می شود برای اینکه شخص سلیقه خودش رو به نام قانون اعمال بکند. قانون همون چیزی است که جلو اعمال سلیقه رو میگیره. اما اگر چیزی مبهم شد، باعث می شود تا ما ذائقه و سلیقه خودمون رو به نام قانون بفروشیم و تحمیل کنیم به عالم خارج. یه مسئله خیلی مهمی است، حالا نه در اینجا، در هر جای دیگه صادق است. این اصل اگر مشخص نشود، هویت روشن خودش رو باز نیابد، همواره در معرض چنین سوء بهره جویی هست. اینی که واقعا کجا ما تحول کیفی داریم و کجا نداریم، این مسئله خیلی مهم نیست. هیچ جا دیالکتیسیان ها برای ما مشخص نکردند که تحول کیفی به کجا گفته می شود و تحول کمی تا کجا گفته می شود. همواره در جایی که، یعنی همین همه نزاعی که بر سر این که انقلاب چیست واقعا، حالا مثال که آقای نگهدارم می زدن، اگرچه اتفاق افتاد ما اسمش رو انقلاب میذاریم، اگرچه چیزی اتفاق افتاد ما اسمش رو ریفرم میذاریم، یا هیچ کدوم این دوتا نیست، این نزاع بر سر این است که، یعنی به خاطر این است که مشخص نشده است. بله بعضی بر خودشون پیشا پیش معین کرده اند بر حسب ایدئولوژی خودشون که انقلاب به چی میگن، ریفرم به چی میگن. از یه جای به بعد همطور که عموم بهش میگن تحول شد، ما هم تحول بنامیم. و یا یک عنصر دلخواه پیشاپیشی وجود داشته است که به ما گفته از کجا به بعد رو جهش، تحول و انفصال بدون، بعد ما قبل او رو تحولات تدریجی و کمی و پس از او رو اسمش رو تحولات کیفی بدون. من ملخص سخنم این است که اولا ابهام است در این قانون، ثانیا دلیل ذکر نشده است براش، ثالثا این قانون نقض فلسفی داره، رابعا نقض علمی داره، و بالاخره به دلیل این ابهام جز حامل سلیقه های این و اون در تبیین جهان هنر دیگری نداشته است.
متشکر. من تصور میکنم اگر آقای طبری پاسخ بگن یا آقای نگهدار بهتر باشه، چون سوالات مشخص طرح شد. خواهش
میکنم که نامش زیاد مهم نیست، اجمالا اون چی که گفته شد در حول و حوش یک مسئله بود و حالا همون که شما مینامید رابطه کمیت و کیفیت یا همونی که معمولاً گذار از تغییرات کمی به کیفی گفته می شود به حال کاملاً با همدیگه ارتباط دارن دیگه و تحت یک نام. حالا گرچه که تعبیر شما یا تفسیر شما از این اصل چیز دیگری باشه اشکالی نداره، این ما بر مبنای همون تعبیر
اصلی که در دیالکتیک مطرح شده، بله همون چیزی اصل. که هگل گفته میگه کمیت و کیفیت و نسبت
اشکالی نداره،
همه مسئله برسیم و موضوع قانون دیالکتیک هم همینه، بله. خارج از این نیست،
اشکالی نداره.
و این توضیحات رو من دارم چون آقای مصباح در ابتدایشون این ایده رو مطرح کردن که گویا این یعنی کمیت خودش اصلا دیگه کمیت نیست، یه کیفیت میشه.
نه، اون یکی از انتقادای ایشون بود که شما میتونید پاسخ بدید. بله بله بله، نه اون مسئله رو ما منتظریم که شما به طور روشن‌تر بکنید.
جواب بدم من.
بله همون عرض میکنم، بنابراین اختلافی نیست از این جهت، یعنی این مطلب اجمالا روشنه. بله
بله مثلا
مطالبی که جناب آقای دکتر سروش فرمودند بیشتر درباره این است که چه چیز رو ما میتوانیم بیا قانون بدانیم، بیا قانون دیالکتیکی موقعی که جنبه جان شمول داشته باشه و در اجزا و ابعاد مختلف تجلی پیدا بکنه و قابل اثبات باشه از نقطه نظر علمی، مثلا از نقطه نظر تجربی. اینجا یک نکته ایست که باید روشن بشه و اون اینه که قوانین دیالکتیک که بهتر است که اون رو ما اصول دیالکتیک بنامیم یک تفاوت کیفی دارن با قوانین علوم خاص. علوم خاص در گستره های محدود عمل می کنند، با پارامترها و محورهای محدود سر کار دارند، لذا جمع‌بندی اونها به صورت قوانین اکید که بتوانه تکرر خودشو در اجزا و ابعاد نشان بده به مراتب بیشتره تا قوانین فوق‌العاده عام و گسترده که میخواد در بر بگیره توضیح کل وجود رو. یک مصرعی آقای دکتر سروش اینجا خوندند که با وجودی که خوب جنبه تا اندازه‌ای شوخی آمیز داشت که بست قلم روی حکومت از کفایت حاکم میکاهه، این در واقع توش یک واقعیتی هم هست، بست قلم روی موارد انطباق از اون دقت ریاضی که طلبیده بشه از یک قانون طبیعتا میکاهه. به همین جهت گفته میشه که بهتره که ما اصول دیالکتیک بگیم نه قوانین دیالکتیک، فرق بذاریم اون رو با قوانین علوم خاص که دارای جنبه یک نواختی، تکرر و دقت بیشتری هستن. اما این اصول دیالکتیک آیا یک نیات ذهنی است که میخواد تحمیل بشه بر واقعیت به منظور رسیدن به یک نتایج معینی یا یک مقدار استنباطات عینی است؟ اینجا حالا دعوی ما طبیعتا روشنه، دعوی ما اینه که این استنباط عینی از علوم اجتماعی و طبیعی است، استنباط عینی از تفکر فلسفی انسان بر روی واقعیت خارجی است و جنبه ذهنی نداره و نباید داشته باشه. اصولا دیالکتیک رو ما تقسیم میکنیم به عینی و ذهنی. دیالکتیک عینی عبارت است از تحول و حرکت تغییری که به طور عینی و مستقل از ما در جهان وجود، در جهان هستی وجود داره. اما دیالکتیک ذهنی عبارت از انعکاس این تغییر و تحول در ذهن ما. این بازتاب، این انعکاس میبایستی دارای انطباق باشه با واقعیت عینی. اگر دارای انطباق واقعیت عینی نداشته باشه ارزش خودش رو به مثابه معرفت از دست میده، به مثابه اسلوب از دست میده. لذا هیچ گونه بحثی بین آقای دکتر سروش و من در این مسئله نیست که قانون میبایستی عینیت داشته باشه، قانون میبایستی دقت داشته باشه و نهی باشی تحمیلات ذهن ما برای منظورهای معین بر واقعیت خارجی باشه. ولی مسئله هیچ کنه. اون چی که در مورد دیالکتیک گفته میشه اصول، به نظر من شخصا سلیقه هم بیشتر میپذیره که این اصول و نتیجه گیری هایی باشه که از کل علوم طبیعی و اجتماعی میشه به عنوان مدخل، به عنوان متا تئوری، به عنوان ماورای تئوری عمومی که کمک میکنه طبیعتا به ذهن ما، به معرفت ما، برای خاطر اینکه جهان خارج رو بهتر بشناسیم، برای اینکه کاربرد علوم خاص رو بهتر بشناسیم، برای اینکه کاربرد قوانین خاص رو در چارچوب عام مون بگذاریم و به این ترتیب بهش سمت بهتری بدیم.
این سودمندیشه. سودمندیش برای این نیست که به نظریات سیاسی گروه معینی دسترسی حاصل بشه. اما این اصول دیالکتیک رو من شخصا به دو بخش میکنم. یک اصلی که واقعا جهان شموله، و اون اصلی که واقعا جهان شموله اینه که جهان کل به هم پیوسته مرتبطی در حال تغییره. این جهان شموله. اما اصول دیگر دیالکتیک که توضیح کالبد شکافی این تغییر و تحول هست،